تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد تعالوا أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونوح الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الانصراف. التنبيه الثاني: اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادر معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق بإن تمت مقدمات الحكمة مثل انصراف المسح في آية التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة. در پایان بحث مقدمات حکمت فرمودن دو تنبیه ذکر میشم. تنبیه دوم که امروز محل بحث ماست در مسئله انصراف است و بحث این است که آیا انصراف مانع می شود از تمسک به اطلاق یا انصراف مانع از تمسک به اطلاق نمی باشد؟ سه مطلب در این بحث مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول: معنای انصراف است. انصراف یعنی در مقام تعریف انصراف علما میگویند الانصراف هو انس الذهن الى فرد خاص من افراد معنى لفظ الكلي. انصراف یعنی انس داشتن و مأنوس بودن ذهن به یک فرد خاص از بین افراد یک کلی. مثال: لفظ حیوان در لغت عرب وضع شده برای ما کان له الحیات، به هر شیء زنده حیوان میگوید. بنابراین انسان فردی از افراد حیوان است، گیاه فردی از افراد حیوان است، درخت فردی از افراد حیوان است و مثلا چهارپایان هم فردی از افراد حیوان است. اما در بین این افراد وقتی این لفظ به کار می رود ذهن انسان به یک فرد خاص و قسم خاصی اونس می گیرد و یک فرد خاصی به ذهن انسان می آید. طرف که میگه حیوان، گیاه به ذهن انسان نمی آید، انسان هم به ذهن نمی آید، بلکه اون حیوان مخصوص غیر از انسان به ذهن می آید. این رو میگن انصراف. حالا بحث این است که آیا انصراف مانع از تمسک به اطلاق می شود یا نه. مثلا مولا گفت اعدم حیوانم، یک حیوانی رو نابود کن. این حیوان مطلق است، شامل انسان می شود، گیاه می شود، شامل چهار پا هم می شود. آیا انصراف حیوان به اون فرد خاص که چهار پا باشد مانع از اطلاق می شود؟ یعنی اینجا باید بگوییم حیوان مطلق نیست و فقط مراد همون فرد خاص است، یا نه این کلمه به اطلاق خودش باقی میماند؟ این بحث از بحث‌های مهم است، در فقه هم کاربرد زیادی دارد. و عنوان بحث رو بخونید: الانصراف، التنبیه الثانی، تنبیه دوم. ایشون انصراف رو تعریف نمی کنن، معنا نمی کنن، می فرماین اشتهره، مشهور شده است در بین علما، ان انصراف الذهن من اللفظ الى بعض مصادیق معنا، انصراف داشتن ذهن، انصراف پیدا کردن ذهن از لفظ به سوی بعضی از مصادیق معنای لفظ یا به سوی بعضی از اقسام و افراد اون لفظ، انصراف ذهن به فرد خاص، یمنع من التمسک بالاطلاق، مانع می شود از تمسک به اطلاق، و این تمت مقدمات الحکمه، ولو مقدمات حکمت هم تمام باشد. خب در همین مثال ما امکان اطلاق و تغییر هست، مولا گفته اعدم حیوانم، امکان اطلاق و تغییر هست، مولا در مقام بیانم هست، مقید نکرده است اصالت الاطلاق جاری کنیم یا نه بگیم که لفظ انصراف دارد به همون معنای خاص و مراد از این حیوان همون فرد خاص است. مثلا می فرماین اگر چه تمام بشود مقدمات حکمت، مثال فقهی می زنن، مثل انصراف مسح در دعای تیمم و وضو به مسح به ید و به باطن ید خاصتن. ببینید در آیه قرآن هم در باب تیمم هم در باب وضو داریم فمسحو به ارجلکم، سوره مائده هم در تیمم هم در باب وضو. مسح افراد مختلفی دارد، مثلا آیه میگه فمسحو به ارجلکم، پاتون رو مسح کنید. خب امکان دارد انسان پا رو مسح کند تا این پای آخرش، یعنی این پا رو بکشه روی اون پا. امکان دارد پا رو مسح کند با یک چوبی بگیره او پا بکشه. امکان دارد پا رو مسح کند با دست، با دستم که مسح کند امکان داره با باطن دست مسح کنه، امکان داره با پشت دست مسح کنه. سمسحو مطلق است، افراد خاصی دارد، افراد فراوانی دارد، ولی مسح انصراف دارد به مسح با دست، اونم به باطن دست. کار کنیم در آیه شریفه قائل به اطلاق بشیم، بگیم با هر چی مسخ کردی درسته، یا نه بگوییم چون این مسخ انصراف دارد به مسخ با دست، اونم با باطن دست، بگیم نه مراد از این مسخ در اینجا مطلق نیست بلکه خصوص مسخ با دست، اونم با باطن دست است نه با پشت دست. این مثال فقهیشون. مثل انصراف داشتن مسخ در دعای تیمم و وضو به مسح به دست نه با پا، و به باطن ها خواستتن، اونم مسح به باطن یست فقط نه به پشت و ظاهر دست. ول حق و انیقال. پس مطلب اول ما معنای انصراف رو متوجه شدیم و محل بحث رو. مطلب دوم، مرحوم صاحب کتاب تقسیم میکنند انصراف را به دو قسم. می‌فرمایند انصراف به دو قسم تقسیم می‌شود. تارکن انصراف ذهن به یک فرد، یا به عبارت اخرى اونس داشتن ذهن با یک فرد به خاطر کثرت استعمال لفظ در اون فرد خاص. پس انصراف پیدا شده است به خاطر این که لفظ فراوان در اون فرد خاص استعمال شده است. مثل همون مثال حیوان، به علت این که لغت حیوان فراوان در چهار پایان مخصوص به کار رفته است، لذا به این حیوانات مخصوص لفظ حیوان انصراف پیدا کرد. یک قسم انصراف. می‌فرمایند انصراف اگر منشأش کثرت استعمال لفظ باشد در اون فرد خاص، اینجا انصراف مانع از اطلاق می شود. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ اونقدر در اون فرد خاص استعمال شده که ظهور پیدا کرده است در اون فرد، و در حقیقت این لفظ دیگه مطلق نیست، ظهور ندارد در مطلق، بلکه ظهور دارد در مقید. دیگه جای جریان اصالت الاطلاق نیست. دیگه قسم دوم این است که انصراف لفظ در یک فرد به خاطر سبب خارجی باشد، نه به خاطر کثرت استعمال لفظ در اون معنا. مثلا علت انصراف شدت رابطه یک فرد با اون شیء خاص باشد. به عنوان مثال، الان در نزد شماها وقتی گفته بشه دانشگاه، این کلمه انصراف دارد به دانشگاه علوم اسلامی. خواندن دانشگاه انصراف دارد به یک فرد خاص. چرا؟ علت این انصراف این نیست که در این جامعه و عرف این کلمه را مردم در این فرد خاص زیاد استعمال میکنند. علتش شدت رابطه شماست با این فرد خاص. همچه انصرافی باعث منع از اطلاق نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ ظهور دارد در اطلاق و ظهور لفظ در اطلاق چیزی مانعی ظهور لفظ را در اطلاق از بین نبردن. و الحق هم یقال، از اینجا وارد میشه من به مطلب دوم که تقسیم انصراف باشد. ایشون میفرمایند بعضی از علما مطلق بحث کردن، گفتن انصراف ذهن مانع از اطلاق است. میفرمایند این درست نیست. حق این است که ما تفصیل قائل بشیم، بگیم انصراف در دو قسمت. حق این است که گفته شود ان انصراف ذهن، انصراف ذهن به یک فرد خاص، امکان ناشی ان من ظهور لفظ المقید، اگر انصراف ناشی باشد از ظهور این لفظ مطلق در این مقید، حالا تفسیر میکنن به معنا انه، به این معنا که نفس لفظ، خود لفظ انصراف پیدا میکند از اون لفظ مقید، لکثرت استعمالی فی، به خاطر زیاد استعمال شدن لفظ در اون فرد خاص و در اون مقید، و شیوع ارادتی من، و بسیار اراده شدن اون مقید از اون لفظ، اگر انصراف به خاطر ظهور لفظ و کثرت استعمال باشد، فلا شک فی انه حین اذن لا مجال للتمسک بالاطلاق، شکی نیست که در این صورت مجالی نیست برای تمسک به اطلاق. چرا؟ لان هذا الظهور یجعل اللفظ بمنزله المقید بالتقييد اللفظي، ظهور این لفظ در مقید قرار میدهد لفظ را به منزله مقید به تقييد لفظی، گویا که این لفظ مقید شده است به یک تقلید لفظی، لذا چون ظهور دارد لفظ در این معنای مقید، گویا که اصلا قید در کنار این لفظ ذکر شده است. و معه با وجود ظهور لفظ در مقید، لا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، دیگه کلام ظهور ندارد در اطلاق تا اینکه تمسک بشود به اصالت الاطلاق، اون چنان اصالت الاطلاقی که مرجع اصالت الاطلاق در حقیقت به اصالت الظهور است. ما در اول مباحث الفاظ خوندیم که چند تا اصل داریم، یکی اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق برگشت میکنه به اصالت الظهور. خب ما در اینجا میخواییم اصالت الاطلاق جاری کنیم، بگیم این کلمه مطلقه، یعنی میخواییم اصل جاری کنیم، بگیم اصل ظهور این کلمه است در معنای مطلق. خب قبل از این اصل ما میگیم بابا این کلمه در مقید ظهور داره، دیگه جای اصالت الاطلاق و تمسک به اصالت الظهور وجود نداره. در این فکر. و اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ، اما اگر انصراف ناشی از لفظ نباشد، بل کان من سبب خارجی، بلکه انصراف ناشی از یک سبب خارجی باشد، که غلبت وجود الفرد المنصرف الیه، مثل غلبه داشتن وجود اون فردی که انصراف دارد لفظ به اون فرد، چون این فرد خاص در جامعه زیاد وجود دارد، این لفظ انصراف دارد به اون معنا. مثلا لفظ دکتر در جامعه ما، الان وقتی در جامعه ما میگن دکتر، فورا ذهن انصراف پیدا میکنه به پزشک، علت غلبه وجودش، غلبه این فرد در بین جامعه، یا به این علت انصراف لفظ، او تعارف الممارست الخارجیه له، یا اینجا ممارسه در بعض لغت اشکال نداره، یا متعارف بودن تماس خارجی با اون فرد، یا ممارسه خارجی با اون فرد، از بس انسان با اون فرد خاص تماس دارد، این لفظ به همون فرد خاص انصراف پیدا میکند. که از کردن مثالش، مثلا دانشگاه برای ماها، میخوام برم دانشگاه، یعنی دانشگاه علوم اسلامی، این علت کثرت استعمال لفظ در جامعه در این معنا نیست، علت شدت مماسه و تماس انسان است با این فرد خاص. فیکون معلوفا قریبا الى الذهن، به علت ممارسه یا مماسه خارجی، این فرد خاص مألوف و قریب به ذهن می شود، من دون ان یکون للفظ تأثیر فی هذا الانصراف، بدون این که برای لفظ تأثیری در این انصراف باشد. مثال می زنن کانصراف ذهن من لفظ الماء فی العراق مثلا الى ماء دجلت او الفرات، خب به علت وجود دجله و فرات در عراق و کثرت تماس مردم، کثرت رؤیت مردم این دو رود را، به مجردی که گفته میشه الماء، به ذهن طرف فورا توادر میکند ماء دجله. خب حالا اگر مولا گفت جعلی به ماء، آب برای من بیار، ما بگیم خب این لفظ انصراف دارد در ماء دجله، باید بریم از آب دجله برای مولا بیاریم مثلا. نه اینجوری نیست، اینجا ما به اطلاق کلام تمسک میکنیم. مثل انصراف ذهن از لفظ ما در عراق مثلا به ما ادله یا قرآن فالحق انه تصحقین است لا اثر لهذا الانصراف فی ظهور اللفظ فی اطلاقه، اثری نیست برای این انصراف در ظهور لفظ در اطلاق خودش. فلا یمنع من التمسک به اصالت الاطلاق، منع نمی کند این انصراف انسان را از تمسک به اصالت الاطلاق. چرا؟ لان هذا الانصراف قد یجتمع مع القطع بعدم اراده المقید به خصوصه من الله، این انصراف جمع می شود، یعنی این انصراف در ذهن انسان وجود دارد با این که انسان گاهی یقین دارد مراد این فرد از این لفظ نیست. مولا تشنه است تو خونه در عراق نشسته، آبم تو یخچال، میگه جعنی به ماء، فورا به ذهن انسان دجله میزند، ذهن انسان انصراف پیدا میکنه به دجله، اما این انسان یقین داره مراد مولا آب دجله نیست، مراد مولا اینه که آب بیاد که من مثلا تشنگیم رفع بشه. پس این انصراف گاهی جمع میشود با قطع به عدم اراده مقید که اون ماء دجله باشه به خصوصی من الله، انسان یقین دارد مراد مولا از این لفظ مقید نیست، اما بازم اون فرد خاص و اون مقید به ذهن انسان انطباق پیدا می کند. و لذا یسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوی، لذا اسم این انصراف رو میگن انصراف بدوی، لزواله عند التأمل و مراجعه الذهن. بنابراین شما انصراف قسم اول رو میتونید اسمش رو بذارید انصراف استمراری یا استقراری، و انصراف قسم دوم اسمش باشد انصراف بدوی. قدر متیقن مشخصه داره، ولی این قدر متیقن مانع از اطلاق نمیشه، بلکه قدر متیقن هم نیست همه جا، بلکه گاه انسان یقین داره که اصلا اون فرد خاص مراد نیست، مثل همین وقتی که مولا میگوید جعنی به ماه، انسان به ذهنش تبادر میکنه. ببینید اینا یک سری مناسبت های طبیعیه، ربطی به لفظ نداره. مطلب جالبی هم هست، شما نگاه کنید روستایی که مثلا یک میوه خاصی داره، انگوره تو این روستا، به مجردی که طرف میگه میوه دارای املاح چی است، فورا به ذهن انسان تبادر میکنه انگور، به علت اینکه در یک مکان خاصی است که این میوه خاص زیاده. باز در یک جای دیگه تا طرف میگه میوه، به ذهن انسان تبادر میکنه مثلا پرتقال، به علت اینکه تو یک محیطیه که پرتقال زیاده. اینجا لفظ در این معنا کثرت استعمال نداره، بلکه علتش اینه که انسان تماس خارجی داره با این فرد خاص، این تماس خارجی باعث انصراف لفظ نمیشود. و هذا کله واضح لا ریب فیه و انما الشأن فی تشخیص الانصراف. مطلب سوم میفرمایند بعد از این که گفتیم انصراف بر دو قسمت، مطلب مهم در محل بحث این است که در بسیاری از موارد این دو انصراف با یک دیگر اشتباه می شود و انسان نمی تواند به دست بیارد و بفهمد که انصراف لفظ به این فرد به خاطر کثرت استعمال است یا به خاطر سبب خارجی و رابطه انسان با این فرد. مشکل اینجاست که در عرف بسیار وجود دارد و در فقه. مثال عرفی همین کلمه دکتر، ما یقین داریم انصراف دارد به پزشک، اما این انصراف به چه خاطره؟ شاید به خاطر این باشه که این لفظ در این فرد خاص زیاد استعمال شده و شاید هم به خاطر این باشد که انسان چون رابطه با این فرد خاص داره، این فرد به ذهن انسان تبادر می‌کنه. مسئله مهم در باب انصراف تشخیص این دو انصراف است از یکدیگر. از کجا تشخیص بدیم؟ ایشون ضابط کلی بیان نمی‌کنند، می‌فرمان ذوق سلیم و تتبع در لغت و عرف انسان رو وارد می‌کند به این که بین این دو انصراف تمیز بده. به الا یک قاعده کلی برای تمیز این دو انصراف با یکدیگر وجود ندارد. بعد هم یک مثال فقهی مطرح میکنم برای خلط بین این دو انصراف که چجور فقها ها در یک فرد خاص بعضی ها میگن انصراف از قسم اوله، بعضی ها در همین فرد خاص میگن انصراف از قسم دومه. هادا کلهو واضحون لا ریبتی و انما الشأن فی تشخیص الانصراف. مسئله مهم شأن و کار ما در تشخیص انصراف است. انه من عین نحوه انصراف از کدومی که از دو قسم است. فقد یصعب التمییز احیانا بینهما، گاهی نه که فقط، خیلی از اوقات گاهی صعب و سخت است تمیز بین این دو. للاختلاط علی الانسان فی منشأ هذا الانصراف، به خاطر این که در ذهن انسان خلط میشه که منشأ یکی از این دو انصراف چیه. و ما اسهل دعوى الانصراف علی لسان غیر المتثبت، چقدر سهل است، آسون است دعوای انصراف بر زبان غیر متتبع و غیر وارد. افراد غیر وارد زیاد داریم دعوای انصراف میکنن. و قد لا یسهل اقامت الدلیل علی انه من ای نوعین، بعد که میگیم خب انصراف داره، انصراف از کدوم نوعه، سهل نیست اقامه دلیل بر این که اون انصراف از کدوم قسمه. خب حالا چیکار کنیم؟ فعل الفقیه ان یتثبت فی مواضع دعوى الانصراف، پس بر فقیه هست این که تتبع کند در موارد دعوای انصراف. و هو یحتاج الى ذوق عال و سلیقه مستقیمه، احتیاج دارد به یک ذوق عالی و سلیقه مستقیمی. و قلما تخلو آیه کریمه او حدیث شریف، و کم است که خالی باشد آیه کریمه یا حدیث شریفی در مسئله فقهیه از انصرافاتی که ادعا می شود. انشاءالله در فقه که شما بیشتر متضلع و وارد شدید اونجا مشخص میشه. در بسیاری از جاها فقیه میخواد به یک آیه استنباط کنه، یک فقیه میگه آیه مطلق است، تمام افراد شامل میشه. یک فقیه میاد میگه نه، هذه الآیه ینصرف الى فرد خاص، انصراف داره یک فرد خاص. بسیار انسان برخورد میکنه، بعضی میگن حکم مطلقه، فقیه میگه نه انصراف داره به فرد خاصی. اینجا انسان باید یک ذوق سلیمی داشته باشه، با لغت آشنا باشه، تفحص کنه ببینه آیا واقعا انصراف با کثرت استعمال است یا نه به خاطر شدت مماسه انسان است، فرد است با این معنا به چه خاطر است. بله، پس قلما تخلو آیه کریمه و حدیث شریف فی مساله فقهیه عن انصرافات تدعا یا تدعا و هنا تظهر قیمت التزلع باللغه، و از اینجا ظاهر می شود قیمت تسلط بر لغت و فقه اللغه و آداب اللغه. که حالا طلبه های ما نه از فقه اللغه چیزی شاید الان تو این زمان ها دیگه می خونن و واردن، و نه آداب اللغه که خودش واقعا بحث مهمی هم هست. و هوا بابون یک سر الابتلاع به، و این فقه اللغه یا تزلع به لغت بابید که ابتلاع به این بابم زیاد است. و له الاثر الكبير في استنباط الاحكام من ادلتها، و برای همین تزلع در لغت هم اثر زیادی است در استنباط احکام از ادله احکام. شما به ترجمه های بعضی از بزرگان که نگاه کنید عدم تزلع اونها رو در لغت متوجه میشید. گاهی برای یک عبارات یک ترجمه های عجیب و غریبی دارن، گاهی ترجمه جدید از سفینه البحار یک آقایی کرده که قل ما تخلو صفحه من غلطه، هر صفحه غلطی داره، و این علت عدم تزلع در لغت است. در محاوره باز نه خود مکالمه لغت، آداب لغت، فقه اللغه، اینا هر کدوم بحث مستقل نیست، به علت عدم تسلط در این مباحث و به دست گرفتن قلم میبینی اغلاط زیادی در ترجمه میشه، چه برسه به از کنم استنباط احکام و غیره. الا ترا ان المسحه الايتين، ایشون مثال فقهی که میزنن همون مثالی است که اشاره کردن. میفرمایند در آیه مسح که ما گفتیم مسح افراد زیادی دارد، اما انصراف دارد به فرد خاص، که اون فرد خاص مسح به باطن ید باشد. و در حقیقت آیه مسح مطلق نیست. می‌فرمایند همینجا هم محل بحث و اختلاف است. بعضی کما هو الحق گفتن این آیه انصراف دارد، و انصراف از قسم اول هم پس حجت هم نفس مطلق نیست. اما بعضی ها گفتن نه، نفس در آیه وضو و تیمم مطلق هست، لذا فتوا دادن گفتن مسح انصراف دارد به فرد خاص، اما انصراف از قسم دوم است. یعنی مسح انصراف دارد به مسح بلیه، اما این انصراف به خاطر کثرت استعمال نیست، به خاطر کثرت مماسه خارجیه. انسان چون معمولا هر چیزی رو که میخواد مسح کنه و لمس کنه با با، لذا فتوا میدن میگن فمسحو مطلق است. اگر کسی نتونست با باطن دست مسح کنه با ظاهر دست مسح کنه. دلیلشون چیه؟ میگن دلیلمون اطلاق آیه مسح است، میگن فمسحو مطلق. چون مطلق است ما در مقام تعذر و نتوانستن مسح با باطن ید میگیم با ظاهر ید و با پشت دست مسح اشکال ندارد. دقت کنید، الا ترا ان المسح فی الآیتین، آیا نمیبینید که مسح در دو آیه شریفه، آیه تیمم و وضو، ینصرف الی المسح بالید، یک چیز معلومه انصراف دارد به مسح بالید، و کون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ لا شک فيه، در این که این انصراف هم استناد دارد به لفظ شک نیست. باز ایشون عرض کنم به حضور شما دلیل نمیارن، صرف ادعا است، مثلا لا شک فيه. و ينصرف ايضا الى المسح بخصوص باطن اليد، مسح انصراف دارد به مسح با ید، اونم باز انصراف دارد به مسح با خصوص باطن ید. ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ، گاهی شک می شود در این که این انصراف مستند باشد به لفظ. فانه غیر بعید، امکان داره کسی دیگه بعید نیست، انه ناشئ من تعارف المسح بباطن الید لسهولته، این انصراف ناشی نمی شود از لفظ، بلکه ناشی می شود از تعارف و زیاد بودن کثرت مسح بباطن ید در عرف به خاطر سهولتش. میگن چون عرفاً مردم معمولاً رابطه شون با مسح باطن ید است، چون مسح با باطن ید امر ساده است به خلاف مسح با ظاهر ید یا مسح با پا که امر سختی است، لذا به علت شدت رابطه بین مردم و این فرد خاص مسح انصراف دارد به این فرد خاص. ولی انه مقتضا طبع الانسان فی مسح، اصلا طبع انسان در لمس اشیاء اینه که با باطن ید مسح کند. ولیس له علاقه باللفظ، نیست برای این انصراف علاقهی به لفظ، اصلا این انصراف رابطه با لفظ نداره، چون رابطه با لفظ نداره این انصراف حجت نیست. پس کلمه مسح مطلق است. ولذا این جملتن من الفقها افتو، ولذا پاره از فقها فتوا دادن به جواز مسح با ظاهر ید در نزد تعذر مسح با باطن ید تمسکن به اطلاق الآیه، گفتن آیه مطلق است، پس در حین تعذر ما مسح میکنیم با ظاهر ید. ولا معنا للتمسك بالاطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد، اگر لفظ مسح مقید باشد، ظهور داشته باشد در مقید، دیگه معنا نداره بگن ما تمسک میکنیم به اطلاق لفظ. پس معلوم میشه این فقها از جمله کسانی هستند که قائل به اطلاق این لفظ هستند و میگن این لفظ انصراف استمراری ندارد در اون معنای خاص و معنایی نیست برای تمسک به اطلاق اگر لفظ ظهور در مقید داشته باشد. و اما عدم تجویزهم للمسح بظاهر الید عند الاختیار، خب این قول، اگر کسی بگه آقا اگر این فقها قائل به اطلاقن، خب فمسحو مطلق است، باید فقها فتوا بدن بگن در همه حالات چه تعذر باشه و چه تعذر نباشه انسان میتونه با باطن ید مسح کنه، با باطن ید مسح کنه، میتونه با ظاهر ید مسح کنه. چرا گفتن عند تعذر؟ ایشون میفرماد این که گفتن عند التعذر به خاطر احتیاطه، دیگه اینجا جرأت نکردن، احتیاط کردن. و الا اگر عرض کنم به حضور شما نمیخواستن احتیاط کنن، میخواست تمسک کنن به اطلاق این آیه حتی در حالت غیر تعذر هم، پس در حقیقت فقط این که فتوا دادن گفتن در حالت تعذر، چون که میگن در حالت اختیار، احتیاط اینه انسان با باطن یاد نرس کنه، چون باطن یاد قدر متیقن است، و الا میگن در حالت اختیار اطلاق آیه وجود دارد. و اما عدم و تجویز هم للمسح به ظاهر میگد عند الاختیار، اما جایز ندانستن علما مسح را به ظاهر ید در نزد اختیار، فلعله للاحتیاط، شاید فقط به خاطر احتیاط است. اذ ان المسح بالباطن هو القدر المتيقن، میگم قدر متیقن مسح بالباطن ید است، اطلاق شامل ظاهر ید هم میشود در حال اختیار، اما چون مسح بالباطن ید قدر متیقن است و ما شک داریم در این که این انصراف بدوی است یا انصراف بدوی نیست، لذا فقط عند التعذر اینجوری فتوا میدیم. و المفروض، مفروض هم حصول شک است در این که این انصراف بدوی است یا نه. فلا یطمئن کل الاطمئنان بالتمسک بالاطلاق عند الاختیار، اطمینان ندارن تمام اطمینان را به تمسک به اطلاق در نزد اختیار، یعنی یک دلشون میگه بیم مسئله فتوا بدیم، اما و طریق النجات و الاختیار، فقط از باب احتیاط است که میگن بالمسح بالباطن، مسح کنید به باطن ید، و الا ظاهر قولشون این است که این فمسحو مطلق است، هم حالت اختیار رو میگیرد و هم حالت تعذر را. پس بنابراین مسئله مهمی که در باب انصراف وجود دارد، تشخیص این دو قسم انصراف است از یک دیگر، انصراف بدوی از انصراف استمراری. المسئله الثالثه، صلى الله عليه وسلم.